بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته، لا سيما على بقية الله في الأراضين. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا. طلاق اگر بخوایم تعریفش کنیم، عبارت است از ازاله و از بین بردن نکاح بدون عوض به صیغه طالق. طلاق طبیعتاً ارکانی داره، 4 رکن داره طلاق. رکن اول صیغه است، رکن دوم مطلقه، رکن سوم مطلقه اون زنی که طلاق داده می شود، و رکن چهارم شاهد گرفتن بر صیغه طلاق است. حالا از هر کدام از اینها اون مباحثی که مهم هست اینها رو عرض میکنیم. ما بنا داریم انشاءالله مروری بر مباحث مهم کتاب داشته باشیم که بتواند کمک کند دانش پژوهان و طلاب محترم سیمای مباحث براشون روشن باشه، هم به علمیت اونها کمک کرده باشه و هم به امتحانات اونها کمکی کرده باشه. البته اون چی که ما عرض می کنیم شما رو بی نیاز از مراجعه به کتاب و مطالعه در ظرایف و دقایق کتاب نمی کند، بلکه لازم انشاءالله کتاب رو هم با دقت مطالعه کنید. این هم یک کمکی باشه برای شما عزیزان که بتوانید بیشتر مباحث رو تسلط پیدا کنید. حالا در این ارکان طلاق ما یکی یکی وارد بحث میشیم. اما لفظ طلاق، صیغه طلاق، طبیعتاً انت طالق یا زوجتی طالق، اینا رو که بگن طلاق محقق میشود. در صیغه، این صیغه عرض میکنم که حتما باید طالق باشه، حالا یا زوجتی طالق یا انت طالق، از طالق حتما باید استفاده بشه از این لفظ. بنابراین اگر کسی به جای طالق انت طلاق بگه، اینجا کفایت نمی کنه و طلاق محقق نمی شود، چون مورد نص و روایت همون لفظ انت طالق است. ثانیاً اجماع داریم که باید طالق در صیغه استعمال بشه، و ثالثاً اگر ما عرض میکنم با لفظ انت طلاق زنی رو طلاق دادیم، شک میکنیم آیا زوجیت این زوجه برای این مرد از بین رفته یا نرفته، استصحاب میکنیم بقای زوجیت را. بنابراین فقط منحصراً باید از طالق استفاده بشه. یا اگر کسی به زنش بگه انت من المطلقات یا انت مطلقتون، اینجور بگه، این هم کفایت نمی کنه، چون این الفاظ به نحو صریح بر معنای طلاق دلالت ندارند، و ثانیاً این الفاظ اخبار هستند و طلاق انشاء انت طالق گفته باید بشود که انشاء و ایجاد. عرض می کنم که ممکنه شما بگید آقا اشکال نداره، ولو اخبار هست، ما اون معنای انشاء رو ازش قصد میکنیم. میگیم نقل دادن الفاظ از معنای اخباری به انشاء، این برخلاف اصله. حالا صیغه طلاق رو میخوایم جاری کنیم، طرف میخواد زنش رو طلاق بده، لال اخرس، اون چه کار بکند؟ فرمودن که لال به وسیله اشاره‌ای که طلاق را بفهماند و روسری رو روی سر زنش بندازه. فرمودن که به قول مرحوم شهید ثانی، اینا اگر هر دو با هم باشه خیلی بهتره، دلالتش بر طلاق خیلی روشن‌تره. اشاره‌ای میکند که با اون اشاره طلاق رو میفهماند، روسرو روی سر زنش میندازه، یعنی دیگه من با تو نامحرم شدم، من از تو جدا هستم. اینها در طلاق اخرس کفایت میکند. سوال، آیا طلاق با نوشتن واقع می شود یا نه؟ شخصی برداره خلاصه توی کاغذ خیلی با خط نستعلیق زیبا بنویسه انت طالق، کاغذ دست زنش بده، خلاصه هیچی دیگه، با همین طلاق واقع شود، آیا واقعا طلاق با نوشتن محقق می شود یا نه؟ فرمودن که طلاق با نوشتن محقق نمی شود در صورتی که شخص بتواند صیغه طلاق را به خوبی تلفظ کنه، عرض می کنم که نوشتن کفایت نمی کند. فرقم نمی کنه که اون کاتب حاضر باشد یا غایب باشد. چرا؟ به خاطر این که وقتی که در واقع این می نویسه شک می کنیم با نوشتن علقه زوجیت از بین رفت یا نه. قبل از نوشتن که علقه زوجیت بود، بعد از نوشتن شک داریم، استصحاب می کنیم بقای زوجیت را. بنابراین نوشتن کفایت نمی کند. اما شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه تفصیل داده، فرموده که طلاق به وسیله نوشتن در حق شخص غایب واقع می شود، اما در مورد شخص حاضر واقع نمی شود. بعد شهید ثانی می فرماید اگر به هر دلیلی ما گفتیم طلاق با نوشتن واقع می شود، باید دو شاهد در زمان نوشتن صیغه طلاق را رؤیت کنند و ببینند. خب مسئله دیگر، اگر شوهر اون خانم بنده خدا را مخیر بین طلاق و باقی موندن بر نکاح بکند به قصد طلاق، میگه تو مخیری این که از من طلاق بگیری یا کماکان زوجه من باشی، و قصدشم از این جمله این است که در واقع طلاق رو واقع سازد، فرمودن که به این صورت طلاق واقع نمی شود، اگرچه اون تخییری که می آورد به قصد طلاق باشد و زن هم طلاق رو انتخاب کند. به خاطر اینکه شک می کنیم آیا با این تخییری که صورت گرفت و زوجه انتخاب کرد طلاق را، آیا زوجیت از بین می رود یا نه، شک داریم، استصحاب می کنیم بقای زوجیت را، مضافاً به این که روایاتی هم در این زمینه وجود دارند. مطلب دوم این است که آیا طلاق معلق بر شرط یا صفت شود اشکالی دارد یا اشکال نداره؟ مثلاً معلق بر شرط میکنه، میگه انت طالق اگر پدرم از سفر برگردد، یا میگه انت طالق اگر خورشید طلوع کند. آیا طلاق واقع میشود یا واقع نمیشود؟ فرمودن که طلاق نباید معلق بر شرط یا صفت باشد. طلاق معلق بر شرط و صفت واقع نمیشود. شرط چیه؟ شرط چیزیست که وقوع و عدم وقوعش ممکنه، مثل آمدن مسافر، ممکنه بیاد ممکنه نیاد. اما صفت چیزیست که حاصل شدنش قطعیست، ولو الان وجود نداره اما قطعا محقق خواهد شد، مثل طلوع خورشید، زوال شمس و امثال اینها. دو مثال هم که ما زدیم، یکی مثال برای شرط بود جایی که میگه اگر پدرم از سفر بیاد، مثال دوم هم که میگه اگر خورشید طلوع کنه، مثال برای صفت بود. حالا اگر چنانچه مطلق اینجور بگه، بگه انت طالق ثلاثه، و طلاق را به بیشتر از یک مرتبه تفسیر کند، اینجا حکمش چیه؟ شهید اول قدس سره فرموده تفسیر لغو و باطله و یک طلاق واقع می شود، چون مقتضی موجود و مانع مفقود است. قولی هم هست که حتی یک طلاق هم واقع نمی شود، چون چنین طلاقی بدعت است. خب حالا طبیعتاً کسی که میخواد طلاق بده خانومش را باید یک سری شرایط داشته باشه. شرایط طلاق دهنده ببینیم چیه؟ یک، باید بالغ باشد. دو، عاقل باشد. سه، دارای اختیار باشه. چهار، دارای قصد باشه. حالا بعد از اینکه این مطلب روشن شد، عرض می کنیم که آیا ولی از طرف مجنون می تواند طلاق بدهد؟ کسی پسرش زنی دارد و اون پسرش مجنون و دیوانه است، آیا می تواند پدر این پسر که ولی این پسر هست، عرض می کنم که از طرف این پسرش اون زن رو طلاق بده یا نمی تواند؟ فرمودن که بله، ولی از طرف مجنون می تواند طلاق بده، مونتا مشروط بر این که جنونش جنون اطباقی و همیشگی باشه و ثانیاً طلاق هم به مصلحت مجنون باشه. اما ولی حق طلاق از جانب کودک رو نداره، حق طلاق در مجنون ادواری رو نداره، حق طلاق از طرف مست و بیهوش رو نداره، چون این افراد عذرهایی دارن که این عذرها برطرف می شود. خب بعد خودش اقدام به طلاق میکنه، اون سبی بالغ میشه، اون مست خلاصه هوشیار میشه، حالش خوب میشه. بنابراین اینجا ولی حق نداره بیاد از طرف اینها طلاق رو واقع بسازد. عرض کردیم یکی از شرایط طلاق دهنده این بود که باید طلاق دهنده دارای اختیار و آزادی کامل باشد. بنابراین طلاق شخص مکره صحیح نیست. حالا ما خواهیم ببینیم که اصلا اکراه با چی محقق می شود؟ از کجا بدانم که من مکره هستم تا طلاقی که می دم صحیح نباشه، یا مکره نیستم تا طلاقم درست باشه؟ فرمودن ملاک تحقق اکراه این است که شخص مکره را به کاری تهدید کنند که با توجه به شرایط مکره به ضرر خودش یا اولادش یا همسرش یا والدینش باشه، به شرط این که تهدید کننده نسبت به انجام کاری که تهدید کرده قدرت داشته باشه. نکته دیگر در اکراه اینه، در تحقق اکراه فرقی نمی کند طرف تهدید به قتل بکنه، بگه اگر زن تو رو طلاق ندی من تو رو میکشم، یا تهدید به مجروح کردن باشه، اگر زن تو طلاق ندی دو تا چاقو بهت میزنم مجروحت میکنم، یا تهدید به گرفتن مال باشه، یا تهدید به فحش و ناسزا باشه، اگر زن تو طلاق ندی من خلاصه شما رو مورد باد فحش قرار میدم و فحشهای زشت به شما مثلا خواهم داد، یا اگر زن تو طلاق ندی تو رو کتک میزنم، تهدید به زدن میکنه یا تهدید به زندان انداختن میکنه. در این مواردی که مصادیق تحقق اکراه است، فرمودن نسبت به قتل و جرح و گرفتن مال همه مردم مساوی هستند، تهدید به این سه امر موجب تحقق اکراه در تمامی مردم میشود، فرقی نمیکنه. اما نسبت به ناسزا و زدن و زندان کردن مردم مختلفن، لذا احکامشون هم مختلفه. گاهی یک شخص بسیار محترمی است، اندکی از این سه مورد، اندکی از اون مثلا فحش و ناسزا در حق او زیاد حساب میشه و موجب میشه اکراه محقق شود. اما چه بسا یک آدم مثلا العیاذ بالله ولگرد و لاوبالی است، عرض میکنم که اگر بگن خلاصه زن تو طلاق ندی فحشت میدیم، این بهش بر نمیخوره. بنابراین با فحاشی نسبت به این آقا اکراه محقق نمیشود. عرض میکنم که در حق این آقا اون فحاشی اثر نداره. پس این که اکراه محقق میشود یا نمیشود، عرض میکنم در سه مورد اخیر بستگی به اشخاص داره. چه بسا نسبت به کسی اکراه با اینها تحقق پیدا بکند و چه بسا نسبت به شخصی این سه امر تحقق اکراه رو به وجود نیاورد. سوال: اگر اکراه کننده شخص را مخیر کند که یا همسرش را طلاق بده یا اینکه مالی بهش بده، میگه یا زنم تو طلاق بده یا 10 میلیون پول بده، این دو حالت داره، یا اینکه از این بنده خدا طلبی نداره و استحقاق این پول رو هم نداره ولی میگه تو باید، عرض میکنم که مخیر هستی، یا زن تو طلاق بده یا 10 میلیون پول به من بدی، استحقاقی هم این پول رو ندارد ولی میخواد 10 میلیون رو بچاپه از این بنده خدا. خب اگر استحقاقش را ندارد، فرمودن که چنین تخییری اکراه بر طلاق حساب می شود. اما اگر استحقاق اون مال را اکراه کننده داشته باشد، فرمودن اکراه تحقق پیدا نمی کند. در مواردی هم مرحوم شهید ثانی فرمودن اکراه تحقق پیدا نمی کند. یک، اگر اکراه کننده اکراه شونده را به طلاق همسرش اکراه کند، اما او اکراه شونده با قصد و طیب خاطر اون خانم رو طلاق بده. دو، اگر اکراه شونده را بر طلاق یکی از همسران معین و مشخص اکراه کنن ولی او همسر دیگری رو طلاق بده، اینجا هم اکراه تحقق پیدا نمی کنه. سه، اگر اکراه شونده را بر یک طلاق اکراه کنند اما او بیش از یک بار طلاق بدهد، در این سه مورد اکراه تحقق پیدا نمی کند. مسئله بعد اینه که اگر اکراه کننده شخص اکراه شونده را بر طلاق یکی از دو همسرش به طور غیر معین اکراه کنه و اون آقا یکی را به طور معین طلاق بده، قول اقوا آن است که اینجا اکراه حساب می شود و طلاق با اکراه طلاقی است باطل. بعدم فرمودن توریه در تحقق اکراه شرط نیست ولو اینکه امکان توریه هم وجود داشته باشه. اما شرایط مطلقه را ببینیم چیه. ما شرایط طلاق دهنده را مطلق را عرض کردیم و اما شرایط مطلقه، اون زنی که میخوان طلاقش بدن، چهار شرط شهید براش ذکر فرموده. اول زوجیت، باید زوجه این آقا باشد. دومن شرط دوم دائمی بودن زوجیته. شرط سوم طهارت از حیث و نفاسه. شرط چهارم تعیین کردن زن مطلقه است. این چهار شرط شرایط مطلقه است. حالا یه خصوصیاتی در بعضی از این شرایط وجود داره، اونها رو توضیح میدیم. این که ما گفتیم شرط از زنی که میخوان طلاقش بدن از حیض و نفاس پاک باشه، مشروط به این است که شوهر با مطلقه نزدیکی کرده باشه، زن حامله نباشه، شوهرم نزد او حاضر باشد. اگر این ستا بود، یعنی شوهر نزدیکی کرده بود، حامله هم نبود، شوهرم حاضر بود، اگر میخوان طلاقش بدن باید از حیث و نفاس پاک باشه. اما اگر یکی از این سه شرط تحقق پیدا نکرد، طلاق زن صحیح است اگرچه اون زن حائض یا نفسا باشد. خب مثلا شوهر حاضر نیست، شوهر غایبه، عرض میکنم که زن در حال حیض، گفتیم اگر شوهر غایب باشه میشود زن رو در حال حیض طلاق بدن. خب حالا سوال اینه که آیا مطلق غیبت شوهر برای صحت طلاق زن حائض کفایت میکند یا کفایت نمیکند؟ مرحوم شهید فرموده نه، مطلق غایب بودن شوهر برای صحت طلاق زن حائض کفایت نمی کنه. خب چه مقدار غیبت باید باشه؟ درباره مقدار غیبتی که مجوز طلاق زن حائض یا نفسا هست اختلاف وجود داره. شهید فرموده بهترین قول آن است که باید مدتی بگذرد که علم یا زن و گمان حاصل شود به این که اون زن از طهارتی که در اون طهارت مرد با او نزدیکی کرده به طهارت دیگری منتقل شده است. و در شرط چهارم که گفتیم باید زن مطلق تعیین بشود، مطلق یا در لفظ یا در نیت باید اون زن مطلقه را مشخص و معین کند. بنابراین اگر مردی یکی از همسرانش را، فرض چند تا همسر داره، یکی را بدون تعیین طلاق بده، این طلاق باطله. چرا؟ چون اصل بقای نکاح هست. ما عرض میکنم که شک میکنیم با این نحوه طلاق آیا زوجیت از بین میرود یا از بین نمیرود، استصحاب بقای نکاح را میکنیم. ثانیا طلاق یک امر معینی است، باید موردش معین باشه. ثالثا احکام از قبیل اعراض هستند، عرض نیاز به معروض داره. عرض میکنم لکن قول دومی هم هست که تعیین کردن مطلقه شرط نیست و شوهر با قرعه مطلقه را مشخص میکند یا اینکه هر کدام از زنان را که بخواهد معین میکنه. این هم عرض میکنم که از این بحث. خب میرسیم به بحث بعدی، اقسام طلاق است. طلاق 4 قسمه: طلاق حرام، طلاق واجب، طلاق مستحب، طلاق مکروه. ما طلاق مباح یعنی طلاق متساوی و طرفین نداریم. خب اما ببینیم طلاق حرام، طلاق حرام اسمش روش حرام باطل واقع نمیشه، اون چه طلاقی است؟ عرض میکنیم که طلاق حرام، 4 طلاق حرام ما داریم. 1. طلاق دادن زن حائض که مجوزی برای طلاقش نباشد. 2. طلاق زن نفسا، عرض میکنم. 3. طلاق در طهر مواقعه، یعنی طلاق دادن زن در ایام پاکی که در اون نزدیکی واقع شده، در صورتی که زن صغیره نباشد، یائسه نباشد، باردار هم نباشد. و 4 مورد که طلاق حرامه، 3 طلاق کردن زن بدون اینکه رجوع در میان اونها فاصله شود. طلاقی است که حرامه و واقع نمی شود. اما طلاق مکروه چیه؟ طلاق مکروه طلاق دادن در جایی است که زن و شوهر با هم سازگارن، خیلی زندگی خوب و خوش و شیرینی دارن، ولی در این حال اقدام به طلاق میکنن. اما طلاق واجب، بر شخص ایلا کننده طلاق واجبه، بر شخص زهار کننده هم طلاق واجبه. انشالله در ادامه بحث طلاق بحث ایلا و زهار رو میخونیم. ایلا این است که قسم میخوره مثلا مدت معینی رو بیش از 4 با زنش نزدیکی نکنه یا همیشه نزدیکی نکنه، و زهار هم این است که تشبیه میکند به خانومش، میگه پشت تو برای من مثل پشت مادرم هست، که اونم احکام خاص خودشو داره. بنابراین شخصی که ایلاء کرده و قسم خورده با زنش نزدیکی نکند و شخصی که با زنش زهار کرده، واجب است یا از سخن خودشون برگردن و کفاره بدن، یا اینکه همسر رو طلاق بدن. که عرض میکنم که ملاحظه میکنید اینجا بحث وجوب مطرحه. اما طلاق مستحب در جایی که بین زوجین شقاق و دشمنی و عداوت و کدورته و امیدی به اصلاح وجود نداره و خوف آن است که در معصیت خدا العیاذ بالله واقع شوند. این هم یه بحث. فاما بحث بعدی که بحث مهمی هم هست، طلاق سنی. خیال نکنید که طلاق سنی، یک طلاق سنی داریم یک طلاق شیعه داریم، این اشتباه نشه. سنی منصوب به سنت است، این یاش یای نسبت. طلاق سنی که منصوب به سنت است چه طلاقی است؟ طلاق سنی به هر طلاقی که شرعاً جایز باشد اطلاق می شود. طلاق سنی یعنی طلاقی که حرام نیست، که به این طلاق سنی بالمعنى الاعم هم گفته می شود. بالمعنى الاعم یعنی جایزه، یعنی حرام نیست. حالا جایزه ممکنه مکروه باشه، جایزه ممکنه مستحب باشه، عرض می کنم که جایزه ممکنه واجب باشه. در مقابلش طلاق عدی یعنی اون طلاقی که حرام است. طلاق سنی در مقابل طلاق بدعیه. طلاق سنی طلاقی که شرعا جایزه، طلاق عدی یعنی طلاقی که حرام است و جایز نیست. ما یه طلاق سنی بالمعنی الاخص هم داریم. طلاق سنی بالمعنی الاخص عبارت از این است که شخص با فراهم بودن شرایط صحت طلاق زنش رو طلاق بده، بعد از این که زن از عده خارج شد برای مرتبه دوم اون زن رو به عقد خودش در بیاورد. این را طلاق سنی بالمعنى الاخص میگن. طلاق سنی بالمعنى الاعم 3 قسم است. دقت بفرمایید، طلاق سنی بالمعنى العام سه قسمه. یک، طلاق باین، طلاق است که شوهر ابتداءً و بدون عقد حق رجوع به همسرش رو نداره. دو، طلاق رجعی، طلاقی که طلاق دهنده حق رجوع به زن رو داره. سه، طلاق عدی، و اون جایی است که مرد طبق شرایط زنش رو طلاق بده، سپس در عده رجوع کند و با او نزدیکی کند، سپس در طهر دیگری اون زن رو طلاق بدهد. این سه قسم اقسام ثلاثه طلاق سنی بالمعنى العام هستند. اما خود طلاق باین شش قسمه. طلاق باین که مرد بدون عقد حق رجوع به زن رو نداره. یک، طلاق زن غیر مدخوله. دو، طلاق زن یائسه. سه، طلاق زن صغیره. چهار، طلاق خلع، مادامی که زن در اون مهریه و عوضی که و فدیه‌ای که بذل کرده رجوع نکرده باشد. پنج، طلاق مبارات، مادامی که زن در اون فدیه‌ای که بذل کرده رجوع نکرده باشد. ششم، طلاق سوم در زن سه طلاقه که بعد از دو رجوع محقق شود و هر یک از دو رجوع پس از یک طلاق انجام شده باشد. اینها اقسام طلاق باین است. در طلاق عدی هم زنی که به صورت عدی طلاق داده می شود، در صورت تکرار طلاقها زن در طلاق نهم بر مرد حرام ابدی می شود، اگر چنانچه اون زن حره و آزاد باشد. در بحث طلاق فرمودن افضل این است که شوهر زنش رو با شرایط صحت طلاق بده، بذاره تا از عده خارج بشه، بعد اگر بخواد با او ازدواج کنه، که این همون طلاق سنی بالمعنى الاخص است. و زنی که به این شکل طلاق داده می شود هرگز بر شوهرش حرام ابدی نمی شود. برخی از فقها فرموده اند این طلاق سنی بالمعنى الاخص بعد از هر طلاق سومی نیاز به محلل ندارد، لکن مرحوم شهید فرموده است صحیح آن است که در این طلاق سنی بالمعنى الاخص هم ما نیاز به محلل داریم. مسئله بعد، در مورد زن باردار می توان زن باردار را بیش از یک بار طلاق داد، چه سه ماه از باردار بودنش گذشته باشد یا سه ماه از حاملگی نگذشته باشه. حالا اگر شوهر بعد از رجوع نزدیکی کرد و سپس او رو طلاق داد، اون طلاق طلاق عدی خواهد بود. و اگر شوهر بعد از رجوع نزدیکی نکند، طلاق واقع شده طلاق سنی بالمعنى العام خواهد بود. اما طلاق سنی بالمعنى الاخص در مورد چنین زنی که گفتیم واقع نمی شود. چرا؟ چون طلاق بالمعنى الاخص مشروط به آن است که زمان عده سپری شود و سپس شوهر اولی با او دوباره ازدواج کند، در حالی که عده زن باردار فقط به وسیله وضع حمل سپری می شود و وقتی وضع حمل کرد دیگه باردار نخواهد بود. بنابراین وقتی که باردار است نمیتوان گفت این زن باردار طلاق سنی بالمعنى الاخص داده شده است. این هم یک مسئله. مسئله دیگر، در صورتی که تعداد طلاقها به سه مرتبه برسد، زنی که طلاق داده شده نیاز به محلل دارد. مطلقا، یعنی در تمام اقسام طلاق فرق نمی کنه. محلل همین است که اون زن مجدداً با یک مرد دیگری ازدواج کنه، در اون ازدواج نزدیکی صورت گرفته باشه، بعد اون زن رو طلاق بدن، بعد تازه این آقا که اونو سه بار طلاق داده بوده میتونه دوباره باش ازدواج کنه. به هر حال روایات و اجماع دلیل ماست برای این که ما بعد از سه طلاق نیاز به محلل داریم. سوال، کسی شک داره زنشو طلاق داده یا طلاق نداده، وظیفش چیه؟ فرمودن کسی که شک داره زنشو طلاق داده یا نه، لازم نیست زنشو طلاق بده، بلکه اون زن بر حکم زوجیت باقی است، چون اصل عدم طلاق است و ثانیاً استصحاب بقای نکاح رو داریم. لکن شهید ثانی فرموده در مواردی که طلاق مشکوکه شایسته است اگر شک در طلاق رجعی دارد مرد به همسرش رجوع کند تا به حلال بودن زن یقین پیدا کند، و اگر شک در طلاق باین دارد دوباره همسرش را عقد کند. مسئله بعد، فرمودن مکروه است مرد مریض زنش رو طلاق بده، و اگر مرد مریض همسرش رو طلاق داد در ایام عده رجعیه زن و شوهر از یک دیگر ارث میبرن. اگر یکی از اونها افتاد و مرد در ایام عده رجعیه، زن و شوهر از هم ارث میبرن. در طلاق باین و رجعی در صورت فوت شوهر، زن تا گذشتن یک سال از زمان وقوع طلاق از شوهرش ارث میبرد، و شرط ارث بردن زن هم این است که بعد از طلاق با مرد دیگری ازدواج نکرده باشه، و ثانیاً طلاق دهنده از بیماری خودش بهبودی حاصل نکرده باشه. طلاق رجعی عرض کردیم طلاق است که مرد حق رجوع به زن رو دارد. حالا فرمودن که رجوع هم به دو صورت رجوع محقق میشه، میخواد به زنش رجوع کنه، یکی با لفظ محقق میشه بگه رجعتو، یکی هم با فعل رجوع محقق میشود، مثل اینکه با عیالش نزدیکی کنه. مسئله بعد، اگر مردی طلاق دادن زن رو انکار کنه، بگه نه من زنمو طلاق ندادم، این انکارم به منزله رجوع به زن است. چرا؟ چون انکار طلاق دلالت میکند بر اینکه طلاقی در گذشته و حال آینده واقع نشده است. مسئله بعد، اگر مرد مسلمان همسر کافر ذمه خودش رو طلاق بده، فرمودن جایز است که در زمان عده به او رجوع کند، چون رجوع حکم طلاق رو برمی‌داره و احکام زوجیت سابق هم استصحاب میشه، چون معروفه میگن المطلقه رجعیتا زوجتون، زنی که طلاق رجعی داده شده زوجه انسانه. لکن بعضی گفتند در این فرض شوهر نمیتواند به زن ذمیه رجوع کند، چون طلاق پیوند زوجیت را زائل کرده و از بین برده است. مسئله بعد، اگر زن بعد از طلاق، عرض میکنم که وقوع نزدیکی رو انکار کنه، چرا انکار میکنه؟ تا مانع رجوع شوهر در زمان عده بشه. فرمودن قول زن با قسم مقدم میشه، چون اصل عدم دخول است. همانطوری که اگر شوهر نزدیکی رو انکار کند تا نصف مهریه رو از زن ساقط کنه، گفتن قول شوهر مقدم میشود. خب شخصی هست اخرس لاله، میخواد به زنش رجوع کنه، زبون که نداره چه کار کنه؟ فرمودن رجوع در اخرس به وسیله اشاره است که از اون اشاره رجوع فهمیده میشود، و به این است که روسری رو از سر زنش برداره، تو دیگه با من محرمی، اینم رجوع این میشه. مسئله بعد، اگر زن ادعا کند که ایام عده او پایان یافته، در زمانی که انقضای ایام عده هم ممکن باشد، اینجا قول زن پذیرفته می شود، و کم ترین مدت انقضای عده در صورتی که زن آزاد باشد 26 روز و 2 لحظه است، و اگر زنی ادعا کند که بچه کاملی زاییده و عده او سپری شده، در صورتی ادعاش قبول می شود که 6 ماه و 2 لحظه از زمان عقد گذشته باشد. و اگر زن ادعای انقضای عده در زمان غیر متعارف بکنه، قبول نمی شود مگر 4 زن شهادت بدن، به خاطر عمل به اصل و به خاطر عمل به ظاهر و به خاطر استصحاب حکم عده. این تمام شد الفصل الثالث فی العدد. و اما عده، عده چیه؟ اون مدتی است که زن در اون مدت صبر میکنه تا بداند که رحمش پاکه، باردار نیست، و یا اینکه نه، انتظار کشیدن یک امر تعبدی است، چه بداند رحم پاکه چه نداند رحم پاکه، باید عده رو نگه داره، که قول فقها همینه. حالا میخوایم عده زنها رو بررسی کنیم. عرض میکنیم زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده عده طلاق و عده فسخ ندارد، مگر اینکه شوهر فوت کرده باشه. اگر شوهر فوت کرده ولو نزدیکی هم نکرده بودن، واجب است اون زن 4 ماه و 10 روز عده نگه دارد مطلقا، چه دخول شده بوده چه دخول نشده بوده. در مورد سایر اسباب جدایی زن و مرد غیر از وفات حکم عده چیه؟ عرض میکنیم صوری داره مسئله. 1. زن ذات الاقرا هست. ذات الاقرا کیه؟ زنی که خون حیض ازش خارج میشه، به طور منظم حیض میشود و شوهرم با اون نزدیکی کرده، این عده او به مقدار 3 طهر باید عده نگه دارد. زنی که دارای حیض مستقیم نیست به تمیز مراجعه میکنه، و اگر مبتدعه باشد به عادت زنان فامیلش رجوع میکنه، و اگر زنان فامیل هم عادت مشخصی نداشتند 3 ماه عده نگه میدارد. صورت سوم، زنی که ذات الشهور است، یعنی زن در سن حیض شدن هست اما حیض نمیشود و عادت نمیشود، اگر شوهر او رو خلاصه طلاق بده باید 3 ماه قمری عده نگه دارد. مسئله بعد، خوب دقت کنید، مقدار دقیقه. اگر چنون چه زن در اثناء 3 ماهی که عده نگه می دارد 1 یا 2 بار خون حیض ببیند و بعد خون نبیند تا 3 ماه تمام شود، اینجا لازم است صبر کند تا 3 پاکی تمام شود. بنابراین اگر قبل از آن که طولانی ترین مدت حمل بگذرد 3 پاکی تمام شود، عده این زن سپری شده. و اگر قبل از آن که طولانی ترین مدت حمل بگذرد و 3 پاکی تمام نشود، 9 ماه و طبق قولی 1 سال صبر می کند. اگر وضع حمل کرد عده او سپری شده، و اگر وضع حمل نکرد، مشهور گفتن بعد از گذشتن 9 ماه یا 1 سال 3 ماه باید عده نگه دارد. و اما زن باردار، زن باردار عدهش چجوره؟ زن باردار در غیر وفات، شوهرش نمرده، طلاق گرفته، حامله بوده، چقدر عده نگه داره؟ در غیر وفات، غیر وفات شوهر، همون وضع حمله، ولو مثلا اون بچه به صورت علقه به دنیا بیاد. در مورد فوت شوهر عده زن باردار چقدره؟ فرمودن بسنجه، نگاه کنه، هر کدام از وضع حمل و 4 ماه و 10 روز بیشتر بود، همون به عنوان عده تعیین می شود. نگاه کنه ببینه که اون 4 ماه و 10 روز بیشتره، یا عرض می کنم که زایمانش بیشتره، کدام یکی؟ هر کدام از وضع حمل و 4 ماه و 10 روز رو در نظر بگیره، هر کدام که عرض می کنم بیشتر بود، همون رو به عنوان زمان عده در نظر می گیره. خب زنی که شوهرش فوت کرده در تمام ایام عده حداد بر او واجبه. منظور از حداد چیه؟ منظور از حداد این است که زن در طول مدتی که در عده قرار داره لباس زینتی نپوشد، روغن مالی نکند، از بوی خوش استفاده نکند، سرمه استفاده نکند، حنا استفاده نکند، ابروها رو خضاب نکند و سایر چیزهایی که از نظر عرف زینت و آرایش محسوب می شوند باید استفاده نکند. مسئله بعد مسئله مهمیه و در زمان جنگ در کشور خودمون این زیاد مصداق داشت. اگر شوهری مفقود الاثر شده و خبری از او ما نداریم، این نسبت به زنش چه باید کرد؟ نسبت به زنش، نسبت به عده زن، خلاصه این مشکلی است، چه باید کرد؟ عرض میکنیم که در صورتی که شوهر زن مفقود الاثر شده و خبری ازش نیست، اگر همسر این آقای مفقود الاثر کسی رو داره که نفقه و خرجشو بده، زن باید صبر کنه تا تکلیف شوهر روشن بشه. اما اگر زن کسی رو نداره که نفقهشو بده، اگر زن صبر کرد به همون حال که هیچی، اگر صبر نکرد خلاصه به حاکم شرع مراجعه میکنه، حاکم شرع 4 سال حکم به جستجوی شوهر میکنه، اگر بعد از گذشت 4 سال خبری نشد، حاکم شرع میتواند خودش زن رو طلاق دهد یا به ولی شوهر دستور بده تا زن رو طلاق بده. و البته زن بعد از طلاق باید عده نگه دارد به مدت 4 ماه و 10 روز. الفصل الرابع فی الاحکام، مسئله بعدی در احکام طلاق رو باید بحث کنیم. اولین مسئله اینه، واجب است که در ایام عده رجعی مرد نفقه زن را بپردازد، مشروط به این که زن قبل از طلاق و در زمان عده ناشزه نباشد. احکام نفقه دادن به زن در مدت عده از لحاظ شرایط و کمیت و کیفیت مثل نفقه دادن وقتی است که زن در نکاح مرد بوده و طلاق نداده بوده. این هم این مسئله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.